دری رادیو آزادی باشن. سلام و وقت بخیر. ساعت 6:30 شام به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی هست. من فائزه ابراهیمی به همکاری فنی مهوزیا منصوری میزبان شما هستیم. در نخست چند خبر را بشنوید. جوزف بورل مسئول سابق سیاست خارجی اتحادیه اروپا با ابراز تاسف درباره درگذشت رافائلا آیودیس شارژ دافر پیشین این اتحادیه در افغانستان گفته است که تعهد فوق‌العاده او به حقوق و کرامت زنان افغان نمونه الهام بخش بود. آقای بورل در شبکه اکس یا توییتر سابق پس از ظهر روز یکشنبه نوشته که از مرگ خانم آیودیس همیقن اندوهگین شده. همزمان با این حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان نیز در پست در توییتر یا اکس صفحه اکس خود گفته که از مرگ خانم آیودیس غمگین شده، زیرا این مقام سابق اتحادیه اروپا در زمان ماموریت خود در افغانستان با مردم این کشور کمک و همکاری های زیادی انجام داده. در نتیجه تصادم یک موتر مسافربری با یک موتر باربری در ولسوالی گیلان ولایت غزنی در شاهراه کابل هرات یک تن جان باخته و 7 تن دیگر زخمی شدند. خبرگزاری باختر در کنترل طالبان به نقل از خالد سرحدی سخنگوی قماندانی امنی این گروه در غزنی در شبکه اکس یا توییتر سابق امروز نوشته که این افراد در همه اعضای خانواده بودند. پیش از این 5 نفر در یک رویداد ترافیکی در ولایت لغمان جان باخته و 7 تن دیگر زخمی شدند. در آغاز هفته نهم و سرنوشت ساز لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان در هرات پس از ظهر امروز تیم موج ساحل اف سی بلخ با تیم سرسبز یاشلر فاریاب وارد میدان شد و تیم ابو مسلم فرا به مساف تیم جوانان پیروزی کابل رفت. در نخست سرسبز یاشلر 3-0 موج ساحل اف سی را شکست داد و در بازی دیگر هم ابو مسلم فرا با نتیجه 3-2 در برابر جوانان به پیروزی رسید. در دو رویداد جداگانه ترافیکی در پاکستان 18 تن جان باختند. یک مقام پلیس پاکستان میگوید که واژگون شدن یک بس مسافربری تیز رفتار در یک شاهراه در شرق این کشور جان دست کم 10 تن را گرفته. محمد ارشاد گفته که در این رویداد در شهر فتح جنگ ایالات پنجاب 7 تن نیز زخمی شدند. این بس از شهر بهاولپور به اسلام آباد میرفت. خبرگزاری آسوشیتد پرس نقل از رسانه‌های محلی گزارش داده که 8 تن دیگر پس از آن جان باختند که یک موتر مسافربری با یک موتر باربری در شاهراه در ایالت سنت تصادف کرده و اینکه جو بایدن که تا چند هفته دیگر دوره ریاست جمهوریش به پایان می‌رسد 2,500,000,000 دلار کمک تازه را به اوکراین فرستاده. قصر سفید در بیانیه امروز گفت که این مساعدت شامل یک بسته 1.25 میلیارد دلار کمک اضافی به اردوی اوکراین و 1.22 میلیارد دلار بسته کمک امنیتی برای این کشور است. پایان خبرها. فهرست داشته های این برنامه. حکومت طالبان یک بار دیگر بر ممنوعیت کار زنان در همه اداره‌های غیر دولتی تاکید کرده. زنان افغان چی میگویند؟
کسی که مردا بیکار هستن، فعلا کاری که طالبا کردن و من ساختن خانما را از کار کردن در بیرون در مؤسسات، این بزرگترین مشکل برای خانما و بشریت به وجود آورد.
خواهید چینید که یک دختر افغانه که یک سال پیش پس از پایان صنف ششم از آموزش محروم شد، اکنون در کابل برای 30 تن زمینه آموزش اصلی و دینی را فراهم کرده. و اینکه نگرانی ها از تخریب بناهای تاریخی در بلخ و خواست شهروندان
و خواست ما به عنوان یکی از باشنده های ولایت بلخ و شهروندان افغانستانی است که با بازمانده های تاریخی توجه بیشتر داشته باشند، بازسازی شود.
موضوعات از منطقه و جهان را هم در این مجله خبری داریم.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
ساعت 6:34 شام به وقت افغانستان است و اینجا رادیو آزادی هست. حکومت طالبان باری دیگر بر ممنوعیت کار زنان در همه اداره‌های غیر دولتی تاکید کرده است. وزارت اقتصاد حکومت طالبان روز گذشته با نشر یک مکتوب در صفحه اکس خود به این اداره‌ها و اینجاها هشدار داده که اگر از دستور آنها سرپیچی کنند و زنان را به کار بگمارند، جوازهایشان لغو خواهد شد. بر اساس سند منتشر شده اداره اکبر، هماهنگ کننده همه موسسه‌های داخلی و خارجی که این اداره معلومات آن را محرمانه خواند، آمده که کارکنان زن در بخش صحی و آموزشی در افغانستان از این محدودیت مستثنا هستند. جزئیات بیشتر از خجسته کبیری.
پس از تأکید مجدد حکومت طالبان بر ممنوعیت کار زنان و دختران افغان در همه مؤسسه ها و اداره های غیر دولتی، مؤسسه اکبر که نهاد هماهنگ کننده تمامی اداره های داخلی و بین المللی غیر دولتی در افغانستان است، گفته که با مقام های وزارت اقتصاد طالبان در کابل ملاقات کرده و با آنها گفته شده که کار زنان در عرصه های صحت و معارف از این ممنوعیت مستثنا هستند. در سند منتشر شده در شبکه های اجتماعی به نقل از مؤسسه اکبر آمده که زنانی که به صورت آنلاین از خانه کار میکنند یا با محارم خود به محل کار میروند میتوانند طبق روال عادی به کار خود ادامه دهند. اما مؤسسه اکبر به تازگی روز دوشنبه در صفحه رسمی خود در فیسبوک وضاحت داده است که این موارد تنها به صورت محرمانه در ایمیل بین آنها و سران سازمانهای عضو به عنوان پیشنهاد احتمالی آنها به وزارت اقتصاد ارائه شده که به گفته این نهاد بدون اجازه آنها منتشر و تعبیر نادرست از آن صورت گرفته است. وزارت صحت اقتصاد حکومت طالبان روز یکشنبه 29 دسامبر با نشر مکتوب در صفحه اکس یا توییتر سابق خود از تمامی اداره های غیر دولتی و انجوها خواسته است که اگر در زمینه عدم به کار گماشتن زنان به این وزارت همکاری نکنند، جواز آنها لغو خواهد شد. این هشدار وزارت اقتصاد طالبان واکنش ها و نگرانی های مقام های افغان در سازمان ملل متحد، بسیاری از مقام های پیشین، سازمان های حقوق بشر و زنان را برانگیخت. نصیر احمد فایق، سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد، روز یکشنبه در صفحه ایکس یا توییتر سابق خود این تصمیم طالبان و فشار آنها بر زنان را دشمنی آشکار با مردم افغانستان خوانده است. از سوی هم رحمت الله نبیل، رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان در جمهوری مخلوع، در واکنش به اظهارات مؤسسه اکبر در صفحه ایکس خود نوشته است که عملی کردن پالیسی محدود کننده دوامدار در برابر کارکنان زن و عادی نشان دادن آن بسیار خطرناک بوده و باید به گفته او جلو این محدودیت ها گرفته شود. نبیل تاکید کرده که این اداره به جای این که با این اقدام طالبان موافقت کند، باید برای جلوگیری محدودیت ها و بی‌عدالتی ها متحد شود. در همین حال برخی از زنان و دختران که از سالها به این سو در مؤسسه های مختلف داخلی و خارجی کار می‌کردند، میگویند که یگانه نانآور خانه هایشان هستند و اکنون که اجازه کار را ندارند با مشکلات شدید اقتصادی و فشارهای روحی روبرواند. فرشته فیضی، باشنده کابل و کارمند یک مؤسسه داخلی، در این مورد به رادیو آزادی گفت:
بعضی که مردا بیکار هستند، فعلا کاری که طالبا کردن و من از ساختن خانما را از کار کردن در بیرون در مؤسسات، این بزرگترین مشکل برای خانما و برای بشریت با وجود آورده که ما درس میخوانیم، زحمت میکشیم، بالاخره منتظر ازی میباشیم که ما بتونیم جای وظیفه بگیریم، بتونیم از اونم درآمدی که ما به دست میاریم حق حلال زندگی خود را پیش ببریم. وقتی که یک قسم یک کار میشه در چهاردیواری خانه شان نمیشیم، این مشکلی است که ما را هم روز به روز افسرده میسازه و مشکلات روحی روانی پیدا میکنیم.
یک کارمند مؤسسه خارجی که به علت حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش منتشر شود، به رادیو آزادی گفت:
خوف یک چیز واضح است که براحتی زندگی میکردن با هر سهولتش و مرستن، طبعا فقر و اقتصاد دیگه با خراب مشکلات ممکن در خانواده مشکلات زیاد رو بوجود بیاره. حالت از اتحادیه اروپایی است که حداقل به حقوق زنا یک فکر بکنن، به خاطر که سوال ما بودن که سرپرست خانواده بودن و اونما که فامیل خود بدست بیاور.
این در حال است که ملا هبت الله خانزاده رهبر حکومت طالبان در 24 دسامبر سال 2022 فرمانی را مبنی بر ممنوعیت کار زنان در تمامی اداره های غیر دولتی داخلی و خارجی از جمله سازمان ملل متحد صادر کرد. پس از این فرمان طالبان، بسیاری از سازمان ها که در زمینه کمک های بشر دوستانه فعالیت می کردند، فعالیت های خود را در افغانستان متوقف یا محدود کردند. گفتنیست که در ماه ژانویه سال روان برنامه توسعه ملل متحد یا UNDP در گزارش اعلام کرد که به علت ممنوعیت کار زنان توسط طالبان در افغانستان، اقتصاد افغانستان 1 میلیارد دلار خساره متقبل شده است. پیش از این بارها سازمان‌های کمک‌های بشردوستانه در داخل و خارج از افغانستان ابراز نگرانی کردند که ممنوعیت کار زنان به شدت بر توانایی انجام تلاش‌های کمک‌رسانی در این کشور تأثیر گذاشته است.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com. رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر از این که رادیو آزادی را میشنوید. یک دختر افغان که یک سال قبل پس از پایان صنف ششم از آموزش محروم شد، اکنون در کابل برای حدود 30 تن زمینه آموزش های عصری و دینی را فراهم کرده است. اسراء حلیم 11 ساله امروز به رادیو آزادی گفت که تلاش میکند با امکانات محدود خود زمینه آموزش را برای دیگران نیز فراهم کند. مزمل حلیم پدر اسراء میگوید که دخترش برای یکی از دختران با استعداد افغانستان است که مثل هزاران دختر دیگر به دلیل نبود امکانات آموزش برای ادامه آموزش با ناامیدی روبرو هستند. جزئیات بیشتر را بشنوید.
با وجود ممنوعیت‌های وضع شده در برابر آموزش دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان، شماره از دختران افغان تلاش کردند از راه‌های مختلف به آموزش ادامه بدهند و حتی برخی از آنان برای دیگران نیز زمینه آموزش را فراهم کردند. اسراء حلیم دختر 11 ساله از شهر کابل، سال گذشته پس از پایان رسانیدن صنف ششم به دلیل ممنوعیت‌های طالبان از ادامه آموزش باز مانده، اکنون با ایجاد یک مرکز آموزشی با کمک پدرش برای حدود 30 تن در کابل زمینه آموزش رایگان اصلی و دینی را فراهم کرده است. او روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت:
تیر کال دیش پغم تولگینم فارغ شوم.
سال گذشته از صنف ششم فارغ شدم. اکنون در خانه حدود 29 شاگرد دارم و با آنها ریاضی، کامپیوتر، انگلیسی و درس‌های قرآن کریم تدریس می‌کنم. وقتی در صنف سوم بودم و شاگردان صنف اول و دوم تدریس می‌کردم، اما وقتی خودم از صنف ششم فارغ شدم و نتوانستم به مکتب بروم، تصمیم گرفتم در خانه برای دیگران زمینه تحصیل را فراهم کنم.
زخپل مکتب تنتلم نو مدافع کردن سوکو چی پخپل کور کی قرآن کریم کمپیوتر و داس نور و مضامین تدریس ورکم.
اسراء میگوید تا کنون 22 سپاره قرآن کریم را حفظ کرده و به زبان انگلیسی و برنامه‌های اولیه کامپیوتر تسلط دارد و همزمان چند کتاب داستانی، تصویری و آموزشی برای کودکان نوشته است. اسراء کتاب‌هایش را به نام‌های آموزش اشکال کودکان، عروسک زنده، گرگ و سگ نگهبان، پسر تنبل، گربه‌های وحشی، قهرمان دندان‌ها و من باهوش هستم با رادیو آزادی شریک ساخته است. اسراء از حکومت طالبان خواست تا با بازگشایی مکاتب به دختران اجازه دهند به آرزوها و اهداف خود دست یابند.
آرزو دارم که مکتب دوباره باز شوند و به بسیاری از مکاتب خصوصی مراجعه کردم تا ببینم آیا برنامه‌ای برای ادامه آموزش من پس از صنف ششم وجود دارد، اما پاسخ‌ها ناامیدکننده بود. آرزوی بزرگ من این است که در رشته فناوری و داوری به موفقیت برسم.
مزمل حلیم پدر اسراء میگوید که دخترش یکی از دختران با استعداد افغان است که مثل هزاران دختر دیگر به دلیل نبود امکانات برای ادامه آموزش با ناامیدی روبرو است.
من این استعداد را نه تنها در فرزندان خود بلکه در تمام کودکان این کشور میبینم، اما باید برای آنها زمینه فراهم شود. در غیر این صورت ناامید خواهند شد. با این مثال من اسراء را در یک دوره خوب آموزشی زبان انگلیسی ثبت نام کرده بودم و او برای مدت آنجا درس خواند، اما به دلیل مشکلات های مالی او را از آنجا خارج کردم و اکنون در جای دیگر درس می خواند. من تا حد توانم برای آینده آنها تلاش خواهم کرد تا بتوانند به مردم و کشور خود خدمت کنند.
این در حال است که طالبان پس از بازگشت به قدرت در افغانستان دروازه های هر گونه آموزش برای دختران بالاتر از صنف ششم را تا پوهنتون ها بستند. با اینکه اقدامات طالبان در داخل و خارج از افغانستان به شدت محکوم شده است، اما این گروه تا کنون درباره تغییر در تصمیم خود چیزی نگفتند. این وضعیت آینده میلیون ها دختر افغان از جمله اسرا را که آرزوهای بزرگ برای آینده خود داشتند نامعلوم کرده است.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
تشکر از اینکه رادیو آزادی را میشنوید. اکنون هم مطلبی از جهان را به شما تقدیم میکنیم. جیمی کارتر رئیس جمهور سابق ایالات متحده در 100 سالگی درگذشت. مرکز کارتر روز یکشنبه در بیانیه گفته که او در خانه اش در ایالت جورجیا درگذشته. کارتر دموکرات از سال 1977 تا 1981 39مین رئیس جمهور ایالات متحده بود. جزئیات بیشتر را در گزارش بشنوید.
جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در پی درگذشت جیمی کارتر رئیس جمهور سابق این کشور گفت که امریکا و جهان یک رهبر خارق العاده را از دست دادند. بایدن در بیانیه همچنان گفت که مراسم جنازه کارتر در 9 جنوری در واشنگتن دی سی برگزار خواهد شد. بایدن همچنان 9 جنوری را به دلیل مرگ کارتر اعضای ملی در ایالات متحده اعلام کرده است. رئیس جمهور ایالات متحده از کارتر به عنوان مرد دارای اصول و فروتنی یاد کرده و افزوده که او با شفقت و اخلاق در جهت ریشه‌کن کردن بیماری ها، برقراری صلح، پیشبرد حقوق شهروندی و حقوق بشر، ترویج انتخابات آزاد و عادلانه و اسکان بی‌خانمان ها تلاش کرد و مدافع همیشگی اقلیت ها بود. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده در پیام گفته که جیمی کارتر هرچی در توان داشت برای بهبود زندگی همه امریکایی ها انجام داد. ترامپ افزوده است که او و ملانیا همسرش در این زمان دشوار با گرمی درباره خانواده کارتر و عزیزانشان می اندیشند. جورج دبلیو بوش رئیس جمهور سابق ایالات متحده جیمی کارتر را مرد با اعتقادات عمیق و وفادار به خانواده، جامعه و کشورش خوانده و در پیام گفته است که تلاش‌های او برای ایجاد دنیای بهتر تنها به دوران ریاست جمهوریش خلاصه نشد. بل کلینتون رئیس جمهور پیشین ایالات متحده از جیمی کارتر به عنوان کسی که تا پایان عمرش برای خدمت به دیگران زندگی کرد نام برده و از کارتر به خاطر تعهدش به حقوق مدنی، حفاظت از منابع طبیعی و تلاش‌های بشردوستانه قدردانی کرده است. باراک اوباما رئیس جمهور سابق ایالات متحده در پیام در شبکه ایکس تویتر سابق نوشته است رئیس جمهور کارتر به همه آموخت که زندگی سرشار از لطف، شرافت، عدالت و خدمت به چی معناست. عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر گفته است که مراتب تسلیت خود را به خانواده جیمی کارتر و همچنان به رئیس جمهور و مردم ایالات متحده ابراز می کند. السیسی افزوده است که نقش برجسته کارتر در زمینه دستیابی به توافق صلح بین مصر و اسرائیل به طور روشن در تاریخ باقی می‌ماند. او همچنان گفته است که کارتر به خاطر میراث پایدارش به عنوان یکی از برجسته‌ترین رهبران جهان یاد خواهد شد. ماونینگ سخنگوی وزارت خارجه چین گفته که این کشور تسلیت عمیق خود را به خاطر درگذشت جیمی کارتر رئیس جمهور سابق ایالات متحده ابراز میکند. او افزوده است که کارتر یک نیروی محرک در ایجاد روابط دیپلماتیک بین چین و ایالات متحده بود و در گسترش روابط و همکاری بین دو کشور نقش مهم ایفا کرد. نرندر مودی
بیشتر از خبر.
ساعت 6:48 دقیقه شام به وقت افغانستان است و اینجا رادیو آزادی هست. برخی از تاجران افغان ادعا میکنند که قادر نیستند مبالغ پولی تعیین شده از سوی افغانستان بانک تحت کنترل طالبان را از حساب‌های بانکیشان برداشت کنند. آنها امروز در گفتگو با رادیو آزادی ادعا میکنند که هرچند محدودیت‌های بانکی در افغانستان نسبت به گذشته کاهش یافته، اما هنوز هم ادامه دارد. جزئیات بیشتر را در گزارش خجسته کبیری بشنوید.
با ادامه نگرانی ها از محدودیت ها و چالش ها در برابر دارندگان حساب های بانکی در افغانستان، برخی از تاجران میگویند هنوز هم در برداشت پول از حساب هایشان با مشکل روبروند. آنها ادعا می کنند که نمی توانند مبلغ مورد نظرشان را از بانکی که در آن حساب دارند بردارند و این امر آنها را در معاملات تجاریشان با مشکل مواجه می کند. یکی از این تاجران که نمی خواهد به علت حساسیت موضوع نامش در گزارش گرفته شود، روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت:
بر همه بانک ها این کار نشده. برخی از بانک ها هستند که هنوز هم مبلغ تعیین شده را به مردم می دهند، اما برخی دیگر هنوز هم این کار را نمی کنند. مثلا من خودم در یک از بانک ها حساب دارم، حساب شرکتی است و هنوز هم مبلغ مورد نظر را برای من نمی دهند. یعنی 100% مشکل تاجران و مردم حل نشده است.
یک تن از تاجران دیگر که او نیز خواست به علت حساسیت موضوع از وی نام برده نشود، به موضوع همسان اشاره می کند.
متاسفانه سهولت ها ایجاد نشده. بانک ها نتوانستند که به زمان معین برای ما پول بدهند. ما با بیکاری از بانک ها حساب داریم، اما متاسفانه وقتی پول درخواست میکنیم نمیدهند. اگر میدهند هم مقدار آن کم است. تا وقتی میپرسیم میگویند پول ندارم. تا اکنون ما نتوانستیم مبلغ مورد نظر را دریافت کنیم.
خواستیم در مورد مشکلات تاجران از افغانستان بانک تحت کنترل طالبان بپرسیم، اما حسیب نوری سخنگوی این بانک به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. بر اساس اطلاعیه بانک مرکزی افغانستان در کنترل حکومت طالبان که 1.5 سال قبل نشر کرده، میزان برداشت از حساب های شرکتی 40,000 دلار آمریکایی در ماه تعیین شده است. همچنان بر اساس این اعلامیه، هر دارنده حساب انفرادی بانک ها می توانند هفته 600 دلار آمریکایی و یا 50,000 افغانی و ماهانه 2,000 دلار و یا 200,000 افغانی از حساب خود بردارد. ذبیح الله مرخیل، یک تن از تاجران، با انتقاد از این موضوع برای رادیو آزادی گفت:
یا کسی که پیسه خود اونجا برای خرج مانده باشه، برای از او تفاوت نداره، اون پیسه را گرفته خرج میکنه. ولی کسی که بزنس داشته باشه، تجارت داشته باشه، پیسه خود یکدم در یک معامله اجرا کرده نتونه، چطور میتونه تجارت بکنه؟ یعنی نمیتونه کسی یک کسی معامله داشته باشه که ما در اکاونت 2 لک روپیه دارم صبح برای ترانسفر میکنیم. نمیتونه. وقتی که نمیتونه اعتماد به وجود نمیاد. یکی بانک های عادیه که افراد داره، یکی بانک های اکاونتای تجارتی است. اکاونتای تجارتی در تجارت یک روز هم که در جای پیسه اجرا نشود، اعتماد به وجود نمیاد.
این در حال است که پیش از این برخی تاجران افغان در صحبت با رادیو آزادی از موجودیت مشکلات و محدودیت بانکی به عنوان یک چالش در برابر معاملات تجارتیشان یادآوری کردند. تاجران و مردم هم در حال از این مشکلات شاکی‌اند که پس از حاکمیت طالبان آمریکا، حدود 9 میلیارد دلار ذخایر پولی افغانستان را که بیشتر آن در بانک‌های نیویورک و مقداری هم در بانک‌های سوئیس بود، منجمد اعلام کرد. این کار سبب شد برخی از بانک‌ها در افغانستان در زمینه برداشت پول بر حسابدارانشان محدودیت وضع کنند.
تشکر از این که تا اکنون شنونده مجله خبری دری رادیو آزادی بودید. نزدیکان و همکاران مهدی انصاری، خبرنگار خبرگزاری افغان، مدعی‌اند که طالبان او را محاکمه کردند. آنان امروز در صحبت با رادیو آزادی گفتند که او در حال حاضر در ریاست 40 استخبارات طالبان زندانی است. در همین حال مرکز خبرنگاران افغانستان تاکید می‌کند که خبرنگاران از برخوردهای غیرقانونی باید حفاظت شوند. اما ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، پیش از این گفته که استخبارات طالبان مهدی انصاری را بازداشت نکرده است. جزئیات بیشتر را بشنوید.
پس از گذشت نزدیک به 3 ماه از ادعاها در مورد بازداشت مهدی انصاری، خبرنگار خبرگزاری افغان، برخی از نزدیکان او مدعی‌اند که حکومت طالبان اخیراً او را محاکمه کرده است. آنان ادعا می‌کنند که با گذشت 1 ماه از محاکمه اول مهدی انصاری، حکومت طالبان بدون آنکه فیصله آن را ابلاغ کنند، قرار است محکمه دوم او را به زودی برگزار کند. یک همکار مهدی انصاری که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود، به شرط تغییر صدایش، روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت:
مهدی فعلا در ریاست چی هست؟ خب دبند هست، بندی هست، نیم یک محکمیش هم گذاشته دیگه. قرار به نظرم که دو محکمی دیگر هم باید چی شود، یعنی دو محکمی دیگرش هم برگزار شود. هنوز مشخص نیست که آیا این بندی بودنش طولانی میشه یا آزاد میشه، یا حداقل مشخص شود که این محکمیشان چیگونه سپری خواهد شد. اینطوری انتظار کشیدن بسیار سرگردانی رو بار میاره. واسه
یکی دیگر از همکاران مهدی انصاری که نیز نمیخواهد نامش گرفته شود و به شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت:
ما با خانواده مهدی در تماس هستم. چند هفته پیش یک محکمه سپری شد، منتظر محکمه بعدیش هستند. امیدوار هستیم هر چیزی تا نگرانی خانواده دیگه به پایان برسه. ما دادهای همه خبرنگاران میخواهیم که دادخواهی برای مهدی دریغ نکنه، چون خانواده زیر تهدید طالبان است. هم چنان تا هنوز معلوم نیست مهدی چی وقت آزاد میشه.
خانواده مهدی انصاری خبرنگار خبرگزاری افغان به تاریخ 6 اکتبر مدعی شدند که او پس از خارج شدن از دفتر خبرگزاری افغان در منطقه پل سرخ کابل ناپدید شد و ادعا کردند که او از روی حکومت طالبان بازداشت شده است. اما در آن زمان مرکز خبرنگاران افغانستان به نقل ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان گزارش داد که استخبارات طالبان او را بازداشت نکرده است. ذبیح‌الله مجاهد به سوالات رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداد. در این حال زمای ولیزاده مسئول کمیته ارتباطات و دادخواهی مرکز خبرنگاران افغانستان و رادیو آزادی گفت:
و طبق اطلاعاتی که ما داریم در حال حاضر حداقل 7 خبرنگار در زندان‌های طالبان هستند. مهدی انصاری هم از جمله خبرنگارانی است که 83 روز میشه از سرنوشت آن خبری نیست. این نگران کننده است. امیدوار هستیم در این زمینه دادخواهی های قوی تر صورت بگیره.
بر اساس گزارش سازمان های مدافع حقوق خبرنگاران، از زمان بازگشت طالبان و قدرت در افغانستان فعالیت خبرنگاران و رسانه ها به شدت محدود شده است. گزارش اخیر مرکز خبرنگاران افغانستان نشان می دهد که در سال جاری 181 مورد نقض حقوق رسانه ها و خبرنگاران ثبت شده است که شامل 130 مورد تحقیق و 51 مورد بازداشت خبرنگاران بوده است.
تشکر از همراهی تان تا این دم. و اکنون هم بشنوید که تعداد از باشنده های بلخ میگویند که برخ مکان های تاریخی در این ولایت به دلیل افزایش شکست و ریخ ها در معرض تخریب قرار دارند.
شماره از ساکنان ولایت بلخ افغانستان با نگرانی از شکست و ریخ قسمت های از برخ بناهای تاریخی این ولایت میگویند که چندین مکان تاریخی بلخ در معرض تخریب قرار دارند. به گفته آنان ساختمان روضه شریف که یکی از بناهای تاریخی در بلخ است نیز از این تهدید مستثنا نیست. حارس باشنده شهر مزار شریف روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت احتمال دارد برف و باران زمستان امسال سبب تخریب بیشتر بخشی از این ساختمان شود.
قسمت های زیادی از روضه کاشاش تخریب شده و در این مدت 3 سال گذشته توجه بری صورت نگرفته. اگر قسم ادامه داشته باشه و ترمیم نشه در زمستان خرابی ازی بیشتر میشه.
آتشکده نوبهار بلخ، مسجد نوگنبد یا حاج پیاده، بالا حصار بلخ، خانه خانقای مولانا جلال الدین محمد بلخی، آرامگاه رابعه بلخی، برج عیاران، زیارت حاج عکاشای ولی و قصر جهان‌نما از مکان‌های تاریخی دیگر در ولایت بلخ به شمار می‌روند. عزیز و صالح از باشندگان ولایت بلخ میگویند برخی از این مکانهای تاریخی هم در ولایت بلخ نیز در خطر فروریزی قرار دارد و در 3 سال گذشته از سوی حکومت طالبان به مراقبت این مکانها توجه نشده است.
و در 3 سال حاکمیت امارت اسلامی تا کنون هیچ گونه بازسازی در بخشای بازسازی و مرمتکاری یا آبادی تاریخی در ولایت بلخ انجام نشده و بخشای از بازماندهای تاریخی به ویژه روضه مبارک در خطر فروریزی قرار دارد و خواست ما به عنوان یکی از باشندهای ولایت بلخ و شهروندان افغانستانی است که به بازماندهای تاریخی توجه بیشتر داشته باشند، بازسازی شود.
مکانهای تاریخی در ولایت بلخ باستان با گذشت هر سال که مگذره در معرض خطر یا نابودی مواجه میشه و اگر همه قسم ای ادامه داشته باشه و هیچ نوع توجهی برش نشوه ای آبداد تاریخی را ما از دست خواهیم داد.
گفتنیست نگرانی ها از عدم توجه حکومت طالبان نسبت به ترمیم و بازسازی مکانهای تاریخی در ولایت بلخ در حال بیان میشود که هفته گذشته خبرگزاری باختر تحت اداره طالبان از افزایش سیاحان داخلی و خارجی در این ولایت گزارش داده است. اما ذبیح‌الله آریایی عامر فرهنگ و هنر ریاست اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در بلخ در صحبت به رادیو آزادی نگرانی ها در مورد بیشتر شدن شکست و ریخت بناهای تاریخی در این ولایت را پذیرفت، اما افزود که برای حفظ و نگهداری آن تلاش می شود.
حوزه تاریخی روضه مبارک یکی از بناهای معروف کشور ما شما است که کار حفظ و ترمیم مزی در سالهای گذشته توسط یک شرکت به پیش برده می شد که به صورت ناتمام رها کرده شده و ما زیره پیشنهاد و مکاتب رسمی موضوع رو با وزارت محترم اطلاعات فرهنگ شریک ساختیم. انشاءالله که کار حفظ ترمیم این بنای بازش تاریخی ما شامل پلان انکشافی وزارت محترم ساخته شود.
نگرانی ها از افزایش شکست و ریخت در بناهای تاریخی تنها به ولایت بلخ خلاصا نمی شود، بلکه این نگرانی ها در شمار از ولایت های افغانستان از جمله ولایت های بامیان و غور نیز وجود دارد. حدود 4 ماه پیش عتیق الله عزیزی معاون وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان با هشدار از احتمال تخریب شدن کامل منار جام در نتیجه سیلاب ها از سازمان علمی فرهنگی و آموزشی ملل متحد یا یونسکو خواست تا آن را از خطر تخریب نجات دهد. گفتنی است که شمار از آگاهان مسائل تاریخی با اشاره به تخریب مجسمه‌های بزرگ بودا در بامیان از سوی طالبان در دوره اول حاکمیت آنان در افغانستان، طالبان را به بی‌تفاوتی در ارتباط به حفظ آثار تاریخی و به نابود ساختن بسیاری از آثار باستانی